و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. بحث در این آیه شریفه 28 از سوره مبارکه بقره است. کیف تکفرون بالله و کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیه ترجعون. در این دو جلسه گذشته نکاتی رو در مورد این آیه عرض کردیم. حالا نکته ای که امروز میخواییم دنبال کنیم این بحثه که آیا این آیه با آیه 11 از سوره غافر ربنا امتنا اثنتین و احییتنا اثنتین که در اون آیه کفار خدای تبارک و تعالی عرض میکنن که خدایا دو بار ما رو میراندی و دو بار ما رو زنده کردی، اقرار میکنن به دو اماته و دو احیا. خب اینجا خداوند میفرماید کنتم امواتن فاحیا کن، این یک موت و یک احیا. ثم یمیتکم ثم یحییکم، اینم یک اماته و یک احیای دیگر. آیا این آیه 28 بقره با اون آیه 11 غافر یکی هست یا نه؟ و یا بحث رو اینطور مطرح میکنیم، از آیه 11 غافر طبق یکی از تفاسیری که براش هست ما مسئله حیات برزخی رو استفاده می کنیم و اون آیه رو به عنوان یکی از آیات دال بر برزخ قرار می دیم. آیا این آیه دلالت بر حیات برزخی داره یا نه؟ بیان سوم برای این بحث اینه که در بعضی از کتب تفسیری اهل سنت اینطور آمده که آیا این دلال آیه، این آیه 28 بقره دلالت بر نفی عذاب القبر داره یا نه؟ یعنی اگر گفتیم این آیه دال است بر این که ما چیزی به نام برزخ نداریم، دلالت میکند بر نفی عذاب قبر، که بعضی از اهل سنت که معتقدن به این که برزخی نداریم و عذاب قبری وجود نداره ممکن به همین بخوان استدلال بکنن. این سه تا بحثه، یعنی سه عنوان برای یک بحثه و بحث خوبی هم هست. عنایت بفرمایید، ما راجع به این آیه ربنا امتنا اثنتین و احییتنا اثنتین در مباحث قبلی معاد مفصل این رو مورد بحث قرار دادیم. شاید حدود 6 یا 7 احتمال در این آیه شریفه مطرح شده. اولین احتمال که مرحوم آقای طباطبایی رضوان الله تعالی علیه اختیار کردن و بعضی از مفسرین هم همین رو قائلن مثل روح المعانی، اینها گفتن که این امتنا دو تا اماته، اماته اولا همین مردن در دنیاست، یعنی وقتی انسان عمرش تمام میشه و خدا او رو میمیرانه، این یک اماته. بعد که او رو میمیرانه احیایش این است که در عالم برزخ دوباره او رو زنده میکنه، این هم میشه احیای اول. بعد مجددن او رو میمیرانه میشه اماته دوم، بعد برای قیامت زنده میکند او رو میشه احیای دوم. پس دو اماته داریم که این امتنات این بیانی که الان داریم عرض میکنیم ربطی به قبل از دنیا، قبل از خلقت آدم و اینها نداره اصلا. این اماته اول همین مردن معمولیست که در دنیا مردم میمیرن، بعد در عالم برزخ اونها رو زنده میکنن، بعد دو مرتبه اماته است و بعد عرض می شود که اون نفخ صور و احیاء قیامته. بله اماته دوم همون، نه اماته دوم اماته دوم اون نفخ صور همون احیاءه. نفخ صور اول اماته است، نفخ صور دوم احیاءه. بله این بیان رو آقای طباطبایی دارند. وقت کفار در قیامت در برحسب این آیه اصلا دیگه به زندگی و حیات دنیاوی اشاره ندارن. این آیه که الان ما داریم بحث میکنیم، خدا مفرماید کنتم امواتن فحیا کن، این احیاییست که نمون احیای در دنیاست. این ربنا امتن اثنتین و احییتن اثنتین اصلا کاری به حیات دنیاوی نداره، یعنی اصلا شروعش از اماته است. اماته واقع میشه، اول خدا میمیرانه این انسان رو، بعد در عالم برزخ او رو زنده میکند، مجددا در عالم برزخ میمیرانه. حالا سوال اینه که از کجا میگه در عالم برزخ او رو زنده میکنه؟ میگیم برای اینکه اماته دوم برای چیه؟ اگر بین اماته اول و اون بحث در قیامت دیگه اماته نباشه، دو تا اماته نداریم ما. یه وقت میگیم کفار میگن که شما به خدا خطاب میکنن، شما ما رو میراندی بعدم قیامت ما رو مبعوث کردی، تمام شد. این یک اماته و یک احیاه. اما اینا میگن ربنا امت تنف نتین، دو بار اماته انجام دادی، و احیای تنف نتین، دو بار احیا انجام دادی. پس معلوم میشه اماته اول که همین عجل این آدم میرسه میمیره، بین اماته دوم و اماته اول هم باید حیاتی باشه، چون اگر اماته دوم غیر مسبوق به حیات باشه معنا نداره اماته. پس معلوم میشه بین اماته اولا و اماته دوم یه حیات برزخیه. پس این آیه دلالت بر وجود حیات برزخی داره. و خود مرحوم آقای طباطبایی قدس سره همین رو اختیارم فرمودن، می فرمان آیه یکی از ادله برزخی. اما احتمال دیگه در همین ربنا امتن اثنتین و احییتن اثنتین اومدن این آیه یازده غافر رو درست بر وزان همین آیه 28 بقره معنا کردن، یعنی گفتن اماته اول همون مرگ قبل از زنده شدن در دنیاست، کنتم امواتن، بعد احیای اول همین مخلوق شدن در دنیاست، اماته دوم همون وقتیست که اجل میرسه، احیای دوم همون وقتی است که بحث برای روز قیامت باشه. این تفسیر رو از ابن عباس و جلی عرض می شود نقل شده چنین تفسیری. خب اینجا اشکالی که وجود داره این است که فرق بین این آیه 28 بقره و 11 غافر این است که در 28 بقره یه موت داریم، یه احیا داریم، یه اماته داریم، یه احیا، یعنی دو تا احیا داریم، یه اماته داریم یه موت داریم. اما در یازده قافر دو تا اماته و دو تا احیا داریم. بین الاماته و الموت فرق واضح. آیه 28 بقره میگه کنتم امواتن، این با امتنا خیلی فرق داره. این که ما بیایم بگیم این کنتم امواتن فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم، این همون آیه ربنا امتناست، این درست نیست. در آیه 11 غافر ما دو تا اماته داریم. اماته از باب افعال امات یومیتو باید مسبوق به حیات باشه، یه موجودی دارای حیات باشه، این حیات رو از او بگیرن بشه اماته. اما اون کنتم امواتن طبق بیانی که ما اختیار کردیم گفتیم احتمالاتی در کنتم امواتن، کنتم اعدامن، لاشهی بودید شما، اصلا هیچ نبودید. هل اتا علی الانسان حین من الدهر ولم یکن شیئا مذکورا. گفتیم کلمه امواتن این عبارت اخرای لم یکن شیئا مذکورا. پس نتیجه چی شد؟ نتیجه شد این آیه 28 بقره با آیه 11 غافر دو موضوع، دو تا آیه است. این وزان، این مراحل در اینجا با او فرق داره. و معید این مطلب این است که اینجا قول قول خدای تبارک و تعالی در دنیا نسبت به کفار. خدا میفرد کیفت اکفرون بالله، که دیروز عرض کردن این کیفت اکفرون، خدا میخواد بفرمد با وجود این که شما موت اموات بودید، من احیا کردم دو مرتبه اماته باز احیا، اصلا کفر باید در حق شما چی باشه؟ محال باشه. عرض کردم این ظرافت این آیه در اینه. نمیخواد خدا فقط مجرد یه تعجبی رو اینجا بیان بکنه، تعجب فی حد الاستحاله، این در به منزله است. این نباید اصلا شما دیگه کافر باشید. این خطاب خدا به کفار در دنیاست. اون ربنا کلام کفار به خدا در قیامت. چطور ما بیم بگیم این وزانش همون هست و عرض میکنم که یکیه؟ پس این دوتا آیه روشن شد بر شما. ما همین مقدار بله نه دیگه، وقتی که اینا حیات پیدا کردن، خب میگه حالا مقصود از این حیات چیه؟ باشه، اینا عرض شود که حالا به الیه ترجمون میرسیم، این نکته ای داره سمش هم معنام میکنیم. تا اینجا در بحث امروز خواستیم بگیم این آیه وزانش با اون آیه فرق داره. از آیه ربنا امتنا اثنتین ما حیات برزخی رو به خوبی استفاده میکنیم، چون اون اماته اولیش همون مردن در دنیاست و بعدم مراحل دیگه به خوبی حیات برزخی رو دلالت داره. این آیه 28 بقره دلالتی بر حیات برزخی نداره. ولی اینجا تعجب از عرض میشود که مرحوم آقای طباطبایی، بله نه این تعبیر دیگه است که باید بعدا عرض بکنم. پس ببینید نتیجه رو چی گرفتیم. نتیجه این شد آیه 28 بقره با آیه 11 غافر فرق داره. حالا این آیه 11 غافر احتمالات دیگری هم درش هست که حالا مراجعه کنید، ما بحثش رو در این کتاب مفصل ذکر کردیم. اما به این دو تا قرینه که عرض کردن، یه قرینه این که در 28 بقره کنتم امواتنه، بین موت و بین اماته که در آیه غافر آمده فرقه. و نکته دوم این کیفت اکفرون کلام خدا خطاب به کفار در دنیاست، اون ربنا امتنا اثنتین کلام کفار خطاب به خداوند در آخرته. اینجا البته نکات دیگری هم هست که اصلا این ربنا امتنا اثنتین اصلا ربطی به اون موت قبل از دنیا نداره، برای اینکه کفار اموری را که موجب یقین اونها به خدا شده داره مطرح میکنه. اون اموری که موجب یقین اونها به خدا شده چیه؟ امامته اولا، یعنی همون مردن آخر عمر. اما اون موت قبل دنیا این موجب یقین اینا به خدا نیست که. این هم یک نکته سومی است که خواستید اضافه کنید برای افتراق بین آیتین. در ربنا همتن اثنتین فرمایید، در این آیه اینجا ببینید در این آیه 28 ما گفتیم کنتم امواتن یعنی هیچی نبود، موت رو گفتیم 3-4 احتمال درش هست، مراد گفتیم مراد حتی نطفه نیست، کنتم نطفه هم نیست قبل از اینکه نطفه باشه، حتی بالاتر گفتیم قبل از اینکه خاکی باشه اصلا هیچی نبودید شما. حل اطال الانسانین و منده لم یکن شیئا مذکورا، فهیا کن یعنی ما شما رو آوردیم خاک قرار درست کردیم، از خاک گل درست کردیم تا رسید به عرشت خلقت حضرت آدم یا مرحله نطفه. فهیا کن رو گفتیم از همون مرحله است. اینجا بعضی ها این احتمالات رو قبلا عرض کردیم، فهیا کن رو به همون نفخه عرض می شود که روحی که خدای تبارک و تعالی می دمه فنفخت و فیه من روحی معنا کرده. بعضی هم گفتن که نه اصلا این احیاکم یعنی همون به دنیا آمدن و متولد شدن انسان. خب تا اینجا که روشنه، کنتم امواتن فاحیاکم، احیاکم یعنی جعلکم ما یا جعلناکم ترابن، جعلناکم نطفن یا جعلناکم حیاً موجودن. بعد که به دنیا آمد ثم یمیتکم، اینجا اماته است دیگه، یعنی ما از شما روح رو میگیریم. اماته استیفاء الروح کاملا من بدن الانسان ثم یحییکم، دو مرتبه در قیامت شما رو زنده میکنیم. دیگه بین ثم یمیتکم ثم یحییکم ما چیزی تو آیه نداریم که از حیات برزخی رو استفاده بکنیم، آیه دیگه دلالت بر حیات برزخی نداره. اینجا عرض میکنم که فخر رازی میگه احتج قوم به هذه الآیه علی بطلان عذاب القبر. خب آیه بعضی از سنی ها اینا میگن آیه دلالت داره برای اینکه ما چیزی به نام برزخ نداریم و اگر برزخی نباشه چیزی به نام عذاب قبر معنا نداره. عذاب قبر در فرضیست که ما اثبات کنیم وجود برزخ رو. اگه وجود برزخ رو نتونیم اثبات کنیم دیگه چیزی به نام عذاب قبر نداریم. اون وقت میخوان بیان به ملازمه بگن آیه ازش استفاده نمیشد برزخ و عذاب قبر. چرا؟ چون آیه میگه فاحیا کن ثم یمیتکم، ما شما رو میمیرانیم، ثم یحییکم. این ثم یحییکم نه اینکه دیگه در قبر شما رو ما زنده میکنیم تا قیامت که بشه دوباره ثم الیه ترجعون، نه، این ثم یحییکم در آیه مسلم بعث و نشور برای روز قیامته. و حالا بحث اینه بین ثم یمیتکم ثم یحییکم دیگه چیز اینجا موجود نیست. اون وقت بیاین این بحث اصولی رو زمینش بکنیم و اون اطلاق مقامیه، بگیم خدای تبارک و تعالی چون در مقام بیان همه مراحله نسبت به این مرحله سکوت کرده، پس ما چیزی به نام حیات برزخی و یا عذاب قبر نداریم، اگه بود باید بیان میکرد. البته این دیگه این بحث اطلاق مقامی تو کلام فخر رازی نیست، این رو ما داریم در تکمیل این اشکال و در تکمیل این سوال مطرح میکنیم. خوب ترتیب بحث رو دقت کنید، ما اول گفتیم این آیه با آیه ربنا امتنا فرق داره، سه تا فرق هم ذکر کردیم، این یک. دوم میگه خب این آیه دلالت بر حیات برزخی نداره، و این سوال مطرح میشه پس این آیه میتونه دلالت کنه بر این که ما چیزی به نام برزخ نداریم و چیزی به نام عذاب قبر نداریم، و در نتیجه با آیاتی که دلالت بر برزخ داره یک شبه تعارضی بینشون به وجود بیاد، و در تکمیل این سوال ما خدا داره به کفار یادآوری میکنه مراحل نعمت رو دیگه، میگه خودتون امواتن فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیه ترجعون. من با اینکه این مراحل از وجود رو به شما دادم که مرحوم های طباطبایی میگن این مراحل مراحل و صراط الانسان، فهازا صراط و وجود الانسان، این تعبیر رو ایشون این اصطلاح رو ایشون به کار برده. خب میفرماید حالا که این مراحل رو من به شما دادم، حالا دیگه چه بچی داره که شما کفر به خدا میورزید؟ خب بگیم پس خدا در مقام بیان مراحل وجودی انسان بوده، اما بین ثم یمیتکم ثم یحییکم چیزی نفرموده، پس معلوم میشه بین این دو مرحله چیزی وجود نداره. خب میدونم اون بالاخره برای قیامت یه باز یک دفعه سور دوم هم هست دیگه، نه ثم یمیتکم ثم یحییکم، یعنی دیگه بین اون یحییکم در آیه و الیه ترجعون تراخی هست که حالا بچهش رو هم ذکر خواهیم کرد، اما دیگه بعدش موت و اماته وجود نداره، دیگه بعدش موت و اماته نیست. در دنیاست، دنیاست این یمیتکم در دنیا، بعد میگه ثم یحییکم، یعنی یحییکم برای آخرت. پس بین یمیتکم و یحییکم مرحله دیگری وجود نداره. اطلاق ما هم میگیم اطلاق مقامی، میگه پس بین یمیتکم و یحییکم چیزی به نام قبر وجود، عذاب قبر وجود نداره، چیزی به نام حیات برزخی نیست. ببینید شما اطلاق مقامی رو در جاهای مختلفی از فقه و اصول دیدید. امام علیه السلام اگه در مقام بیان نمازه میفرماید از صلاة اولها تکبیر، بعد مثلا قیام، بعد قرائت، و همینطور میگن تا آخر هم اسمی از سوره نمیبرن. اینجا میگید اطلاق مقامی دلالت بر عدم وجوب سوره داره. این خب اگر سوره واجب بود امام بیان میکرد که سوره هم هست، چون در مقام بیان بوده و بیان نفرموده از این اطلاق مقامی استفاده میکنیم وجوب عدم وجوب سوره را. خب ما به همون بیان میخواییم اینجا بیاییم، به همون بیان میخواییم بیاییم اینجا، بگیم خب آه خدا در مقام بیانه مراحل وجودی انسانه، از اون موقعی که هیچی نبود تا الیه ترجعون، وقتی در مقام بیان همه این مراحله امواتن رو فرموده، احیاکم رو فرموده، یومیتکم هم فرموده، یحییکم هم فرموده، بین یومیتکم و یحییکم دیگه چیزی به نام حیات برزخی نداره. بله اگر می فرمود یومیتکم ثم یحییکم ثم یومیتکم ثم یحییکم درست می شود، ولی دیگه اینا رو نفرموده. حالا بعد بله بله احسن تو اونم همینطوره. حالا نه غیر از اون این آیه ثم انکم بعد ذالک لمیتون ثم انکم یوم القیامت توبعون، اینجا مثلا این شرط برزخی رو ذکر نکرده. منتها حالا در این آیه که الان خونده میگه ما در مقام بیان اقوار وجودی انسان نیست، داره دو مرحله مهم رو ذکر میکنه. خب آیا این بیان رو ما چیکار بکنیم؟ اینجا فخر رازی میگه لم یلزم، البته عرض کردم فخر رازیش اشاره به این اطلاق مقامی و این مسائل نداره اصلا. اینجا ما این رو حالا آوردیم در این آیه شریفه. فخر رازی میگه لم یلزم من عدم ذکر فی هذه الآیه ان لا تكون حاصله، عدم و ذکر دل بر عدم الوجود نمیشه. خب این عدم و ذکر لا یدل على عدم الوجود تو مراحل عرض دیگه درسته، اما در مقامی که مولا در مقام بیانه اطلاق مقامی از عدم و ذکر مستلزم عدم الوجوده. مثل اینکه حالا یک طبیبی میاد یا از سر تا پای انسان من به شما بگم فیزیولوژیش چجوریه، یکی یکی بیان میکنه، مثلا اسمی از اثناعشر نمیاره، میگه خب آقا معلومه چیزی در انسان به نام اثناعشر نیست. اینجا هم همینطوره، لذا این حرف فخر رازی حرف درستی نیست. مقام اطلاق کجا رفت یا محمودی؟ اون اطلاقی که می نه نقل قول نیست، این که این خود کلام خداست. کیفت اکفرون بالله و کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیه ترجعون، کلام خدای تبارک و تعالی در مقام بیان این اقوال هست، در مقام بیان اقوال وجودیه. بعد پس ببینید حرف اول فخر رازی میره کنار، بعد میگه ولقائل ان یقول ان الله تعالی ذکر حیات القبر فی هذه الآیه، بعد به تکلف انداخته خودش رو، میگه اصلا ما ممکنه بگیم خدا در این آیه حیات برزخی رو بیان کرده. چرا؟ لأن قوله ثم یحییکم لیس هو الحیات الدائمه و الا لما صح ان یقول ثم الیه ترجعون. می فرماید اگر این ثم یحییکم که در آخر آیه آمده حیات دائمی بود، این اشکال اینجا وارد به چه دلیل میگه ثم یحییکم حیات دائمی نیست؟ به خاطر اینکه اگر حیات دائمی بود اون حیات دیگه خودش الیه ترجعونه، دیگه ثم الیه ترجعون معنا نداره. فخر رازی میگه چون بینه ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیه ترجعون یه فاصله ای میفته، پس این حیات یه حیات دائمیه نیست. اگر حیات حیات دائمیه بود یه ثمه من نداشت، می‌فرمایید یحییکم و الیه ترجعون. و رجوع الله تعالی حاصل عقیب الحیات دائمه، رجوع به خدای تبارک و تعالی بعد از حیات دائمی، یعنی انا لله و انا الیه راجعون. بعد از این است که اینا دیگه همه مراحل گذشته، دیگه حتی موت رو هم میمیرانند، دیگه موتی برای هیچی در کار نیست. و رجوع الله تعالی حاصل عقیب الحیات دائمه من غیر تراخن. بعد میگه فلو جعلن آیه من هازن وش دلیلن علی حیات القبر کان قریبا. اگر آیه را از این جهت ما دلیل بر حیات برزخی قرار بدیم درست. بله دیگه، میخواد بگه این حیات حیات دائمی نیست، میشه حیات غیر دائمیه. حیات غیر دائمیه میشه حیات برزخیه. بعد در اینجا یه اماته هست، بعدش حیات دائمی میاد. نگفته این دارو بخواد بگه اینها خیلی حالا بله من حالا عرض میکنم بله حالا عرض میکنم این خلاصه کلام فخر رازی در اینجا. ببینید اون چی که فخر رازی رو وادار به این حرف کرده این است که اگر این حیات حیات دائمیه بود دیگه ثم الیه ترجعون معنی نداره، چون ثم تراخیه باید این مقدار فاصله بشه و الیه ترجعون وقتیش که دیگه حیات حیات دائمی باشه. این قرینه میشه ولی اینکه این یحییکم حیات حیات دائمی نیست، یه حیات محدوده که از اون حیات محدود ما همون مسئله برزخ را استفاده میکنیم. ما عرض میکنیم همینجا نقطه اشتباه فخر رازیه. میگیم مگر نمیشه روز قیامت حیات دائمی برای کلیه موجودات خصوصا بشر محقق بشه؟ بعد که محقق بشه اونجا خب این سواله، کی باید تکلیف اینا روشن بکنه؟ این ثم دیگه به لحاظ افراده، هر فردی حالا به حسب زمان به حسب اقتضاعاتی که داره، این ثم به حسب مجموع بشر نیست. مجموع وقتی حیات آمد سر و کارشون با خدا هست، یعنی مجموع حیات دائمی دارن. خب حالا مثل اینکه شما میرید در یک مجموعه، میرید که رئیس این مجموعه کیه، میگن فلانیه، میرید که هر کسی آمد تو این مجموعه سر و کارش با فلانیه، این معناش هست که دیگه حالا آرام آرام هر کسی باید یک جا نمیشه. ولذا حالا ما تو روایات داریم یه عده اینقدر معتل میشن برای حساب و کتاب، از تو اونام حکمت داره. ثم الیه ترجعون یعنی برای حساب و کتاب تراخی وجود داره، نه رجوع به ذات خدا درش تراخی باشه. این ثم الیه ترجعون رو ما اینطور میفهمیم، حالا خود شما به تأملی بکنید، جایی هم من ندیدن که اینطور معنا کرده باشن. ثم الیه ترجعون میگیم همه به سوی خدا برمیگردید، برگردانده میشوید. خب این برگردانده میشوید که به مجرد الحیات محققه، ثم دیگه نمیخواد. پس آوردن این ثم برای چیه؟ برای این است که هر نفری به صورت استقلالی این سر و کارش با خدا، این از روی تراخی حاصل میشه. حالا این تراخی مراتب داره، یکی تراخیش کمه، یکی زیاده، یکی خیلی زیاده، یکی ارجاد که به اندازه مثلا هزاران سال دنیا شد معطلش کنن و برو، ولی تراخیش اینه. حالا توی این مسئله که عرض کردم تأمل کنید، تا روز یک شنبه ما درس تفسیرمون انشاءالله خدا توفیق بده من بتونم، ولی اینکه حالا دو تا درس قبلش میگم واقعا برام سخته، اما خودم استمداد کردم از خدای تبارک و تعالی موفق بشم به این درس تفسیر یک شنبه، دو شنبه، سه شنبه. و حالا راجع به این درس تفسیر ما دلمون میخواد که آقایون هم نمیدونم دقیق کار کنی و یه برنامه خاصی هم برای خصوص بحث تفسیر انشاءالله خواهیم داشت، منوط به این که حالا آقایون کار بکنن، مراجعه کنید به تفاسیر. این مطالبی که عرض میکنم اشکالشو بنویسی تا را توی صفحات جداگانه بعدن برای من بیاری، از این وقت انشاءالله هم ما هم شما خوب استفاده کنی و از خدا بخوام که نکاتی که در این کلام خودش هست انشاءالله در ذهن و لسان ما قرار بده. و صلی الله علیه و آله.